بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 16/2/1383 مطابق با 15 ربیع الاول 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
به اتحاد و یگانگی می کند. ایام گذشتن مربوط به شهادت علامه بزرگوار آیت الله مطهری بود و که خدمات ایشان بر صغیر و کبیر و عالم و جاهل آشکاره و به همین مناسبت به نام روز معلم هم نامگذاری شده بود. معلمی که در اسلام مقامش به قدری والاست که در واقع در مسیر هدف اصلی پیغمبر گام برمی‌دارد. یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. امیدوارم این ایام برای همه مبارک باشه. حدیثی اخلاقی از پیغمبر اکرم داریم. مخاطب این حدیث جناب ابوذر. هر قدر مخاطب سطح فکرش بالاتر باشد، گوینده هم سخنان بالاتری میگوید. کلم ناس علا قدر قولهم. و لذا حدیثی که مخاطبش پیغمبر اکرم است از سوی خدا، حدیث قدسی، یا حدیثی که پیغمبر به علی علیه السلام میگوید یا پیغمبر به سلمان و ابوذر میگوید، این حدیث ارزش خیلی زیادی دارد. در جلد 74 بهار الانوار احادیث پیغمبر و ابوذر هست و زیاده. پیغمبر نصیحت هایی به ابوذر کرد که من سه جمله را از یکی از وصایای پیغمبر اینجا خدمت شما میخوانم. این صفحه 72 جلد 74 بهار الانوار. ابوذر عرض کرد: یا رسول الله اوصنی، به من نصیحتی کنید، وصیت و سفارشی کنید. قال اوصی که به تقوی الله، اوصی که به تقوی الله، فانه رأس الامر کلهی، تو را سفارش به تقوای الهی می کنم که سر سلسله همه چیز است. همان گونه که حب دنیا رأس کل خطیعه، تقوا هم رأس کل خیره. اون تو زدنی مرا از این چشمه فیض نصائحت بیشتر سیراب کن. قال علیک به تلاوت القرآن فانه ذکر لک فی السماء. تلاوت قرآن سبب می شود فرشتگان آسمان از تو یاد کنند، به تو دعا کنند، برای تو استغفار کنند. و یستغفرون لمن فی الارض. قرآن میگه و نور لک فی الارض، روشنایی توست در زمین. زمین جهان ماده است، جهان ماده ظلمانی است، احتیاج به نور داریم. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. این نور الهی می توانه در این ظلمتکده جهان ماده راه گشای ما باشه. قرآن بخوان تا فرشتگان در آسمان از تو یاد کنن و روشنایی روی زمین برای تو باشد. قل تو زدنی، باز هم بیشتر بفرمایید، من از این جام وسایای شما، اندرزهای انسان ساز شما بیشتر بنوشم. قال از سمت، سمت با ساد و ت، خاموشی، فرمود خاموشی. فنهو، خاموش بودن، کم سخن گفتن، در غیر مورد ضرورت حرف نزدن، حرفهای بی اساس و باطل نزدن، این دو فایده داره. فنهو مطردتون لشیطان، لشیاطین، شیاطین از تو دور میکنن. معلومش نفوذ شیاطین دو موقع حرف زدنه. انسان حرف که میزنن شیاطین دخالت میکنند و بسیاری از گناهان با همین سخنان انجام میشود. و اون لکه علی امر دینت، سبب می شود که در کار دینت از این سکوت استفاده کنی. سکوت که کردی مغز و فکر و هوش به راه می افته. سکوت باعث تعمق فکره. وقتی فکر دمیق شد کمک به امر دین و پیشرفت کارتو می کنی. چقدر این سه جمله گرانبهاست برای همه انسان ها. اول تقوای الهی رو پیش گرفتن. فرمود سلسله همه خیرات و نیکی هاست. تقوا در یه عبارت کوتاه به معنی احساس مسئولیت از درون، از درون من احساس مسئولیت کنم در مقابل ظلم، خطا، فساد، رشوه، ربا، گناه که میرسم یه عامل درونی داره منو باز میداره، عامل بازدارنده درون، احساس مسئولیت از درون. عامل بازدارنده دو رقمه، یه وقت برونیه یه وقت درونی. عامل بازدارنده برون تأثیر چندانی در عمل دیده این نداره. شخص مجرم بیاریم در دادگاه محاکمه کنیم، بازجویی کنیم، زندان بفرستیم، بازرس بفرستیم، بازرس کل بفرستیم، عوامل اطلاعاتی برسیم بفرستیم، اگر تقوای درون نباشه همه اینها رو میشود خرید. منتها بعضی ها ارزان‌تر میشه خرید، بعضی ها گران‌تر. اگر تقوای درونی نباشد، عامل بازدارنده از درون نباشد، از برون مشکلی حل نمیشه. یک بار خدمت شما عرض کردم شاید که یکی از مسائلی که دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب از آن رنج میبرد همین مواد مخدر. ولی اطلاعاتی که ما داریم این است که دست رؤسای بزرگ دنیا، رئیس جمهورها، نخست وزیرها، وزرای دنیا توی همین مواد مخدر. وقتی عامل بازدارنده درون نباشه در برون کاری نمیشه کرد. در حکومت سابق اونایی که یادشونه میدونن یکی از عوامل مهم مواد مخدر دستگاه سلطنت شاهنشاه بود. عواملش بود برادر، خواهر، عیادیش نقل میکردن. عامل تقوای درونی که نباشه مشکل همینه. رشوه خواری ها همه قوانین رو میتونه باطل کنه. من فراموش نمی کنم می آمدیم از شیراز در حکومت سابق برای قوم، شبها جاده ها ناامن بود، جلو ماشین ها رو می گرفتن، می گفتن همینجا اطلاق کنید، صبح راه بیفتید. جلو ماشین ما رو گرفتند و یه نفر مأمور آمد بالا گفت حکم سپه بوده که از اینجا تکون نخورید. بعد شوفر به شاگرد، شوفر راننده، یه مبلغ مختصری بهش داد، بعد رو بفرمایید. میگفتم حکم سپه بود اینقدر ارزان شکسته میشه، حالا یه جایی گرانتر میشکنن. اگر تقوای درون نباشه مشکلات محال در سطح دنیا حل بشه. این همه تجارت اسلحه، وسائل ویرانی، مگر غربی ها نبودن که این همه وسائل کشتار جمعی، بمب‌های شیمیایی در اختیار صدام گذاشتن که هنوز گوشه و کنار روزنامه ها میبینیم فلان کس بعد از 20 و چند سال، بعد از 20 سال شهادت، شربت شهادت نوشید. به وسیله چی؟ وسیله بمب‌های شیمیایی. کیا دادن؟ اونها دادن. تقوا که نباشه دنیا ناامنه، کسب و کارها سالم نیست، دادگاه‌ها قابل اعتبار نیست، بازرسی‌ها اثری نداره. باید عامل بازدارنده در درون باشه. حالا شما بیایید بگید ما میان دین و حکومت رو می‌خوام جدا کنیم. اگر دین با حکومت نباشه حکومت حکومت نمیشه. همه چیزش بازیچه هوا و هوس ها و مال و ثروت ها میشه. تا این دو تا با هم نباشد محال دنیا روی امنیت و صلاح ببینه. فرمود علیک به تقوا اوصیک به تقوا الله فانه رأس امر کله. قلت زدی، فرمود قرآن بخواه. این قرآن باعث می شود آسمانها فرشتگان یاد تو کنند و در زمینم نور تو خواهد بود. افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الظلمات. زمین ظلماته، عالم ماده از طبیعت ظلمته، ما احتیاج به نور داریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. قرآن درباره خودش میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور. کفر ظلمته، جهل ظلمته، ظلم ظلمته. روایت داریم از ظلم ظلمات یوم القیامه. چی این ظلمت ها رو برطرف میکن؟ قرآن، تعلیمات قرآن، قرآنی که لغلغه لسان نباشه، قرآنی که برنامه زندگی باشه، سرمشق زندگی باشه. در آخرین مرحله فرمود خاموشی در جایی که لازم نیست سخن گفتن پیش کن. چرا؟ چون شیاطین از تو دور میشن. دام شیطان قسمت عمدش در زبان نهفته است و خاموشی به تو عمق فکر میده و میتوانی برنامه های زندگی تو به خوبی حل کنی. این سه جمله کوتاه از کلمات حکمت آمیز پیغمبر اکرم به شخصی مثل سلمان مثل ابوذر است که مرحوم علامه مجلسی در جلد 74 بهار انبال صفحه 72 نقل کرد. من یکی دو جمله دیگر هم لازم است در اینجا عرض کنم. برادرها، حقیقت وحدت یه فلسفه مهم میدانه. فلسفه این از دشمنان ما در کمین ما هست، دست به دست هم دادم. این خبر عبرت آموز رو شنیدید که 10 کشور دیگر از کشورهای اروپا به اتحادیه اروپا پیوست شد؟ 25 کشور راحت دست به دست هم میدن. 25 کشور متحد، در حالی که 2 از کشورهای اسلامی هنوز پیمان اتحاد نبستن. داریم اون کنفرانس عالی اسلامی، اما وحدتی نیست. دشمنان دارن متحد میشن، ماها پراکنده. شعار وحدت هم میدیم، اما کو وحدت؟ برادرها، عواملیست میخواد تفرقه بیاندازه. سنی رو به جان شیعه، شیعه رو به جان سنی، اختلاف در میان این ها بندازه. شرایط زمان مکان رو درک کنیم ببینیم چه خبره. کاری نکنیم که اختلاف پیدا بشه. یه سخنان گاهی بسیار زشت، گاهی رکیک، سخنانی که هیچ عاقلی نمیپسنده بگیم، اینا رو بیان یه عیادی مرموز نوار کنن، ببنن در اون مناطق بگذارن، شعله خشمشون به آسمان کشیده بشون و اون وقت در داخل هم اختلاف داشته باشه. ما دفاع از اسلام میکنیم به طور کامل. من یه نمونه از کنم، این تعریف حسابش نکنید از خود، تفسیر نمونه رو شما ببینید. آیات ولایت در تفسیر نمونه هر کجا بهش رسیدیم حق مطلب رو تا آخر ادا کرد. یک کلمه در آیات ولایت کم نگذاشتیم. اما ادبیاتی که اونا هم تفسیر نمونه رو از ما میخوان، میگن به ما هدیه کنه. یا آقای آمده بود از ساحل آج و امام جمعه بود. امام جمعه اهل سنت معروف در ساحل آج، ابیجان، گفت اکثر خطبی فی صلات الجمعه من تفسیر الامثل. از همین ترجمه عربی تفسیر نمونه میگیریم. می شود انسان ولایتش رو به نهر اکمل حقش رو ادا کنه بدون اینکه دیگران رو تحریک بکنه؟ بعضی آمدن یه بهانه درست کردن با عنوان حدیث رفع القلم، حدیثی که سند نداره، حدیثی که دلالت نداره، حدیثی که اگر بخوایی بهش بچسبی باید تمام قرآن و دلیل عقل رو بذاری کنار. ما خالق کتاب الله لم نقله. بیاییم چکار کنیم؟ یک چراغ سبزی بیدیم برای انواع گناهان. واقعا اظهار علاقه به اهل بیت به این است که ما مرتکب گناه بشیم، اونم گناه عمدی. حدیث رفع قلم اگر سندی هم میداشت مال لغزش هاست، نماد گناه عمدی. یعنی این ایام گناه عمدی به عنوان اظهار محبت، این اظهار محبته. ما اصولی داریم، ما خالف کتاب الله لم نقله، ما خالف کتاب الله فوز و خرو. و تازه این حدیث هم معنی داره، سند هم نداره. و اما نکته دیگری که ناچارم امروز عرض کنم این است، اخیراً یه فیلمی در سینماها نمایش دادن که تلقی عمومی آن است که توهین به لباس روحانیت است. ما قبلا این مطلب رو شنیده بودیم، تذکرم دادیم. به ما گفتن قطعا نمایش داده نخواهد. ولی متاسفانه برخلاف قول قبلی رفتار کردند و آنها مدعی بودند که این فیلم نکات مثبتی دارد، ولی بعد از نمایش معلوم شد نکات منفی آن در قضاوت عمومی متدینین بیشتر است. همه روز تلفن‌هایی به دفتر ما میکنن، به دفتر سایر مراجع هم حتما میکنن، نه تنها دفتر قوم، دفتر تهران، دفتر شهرستان ها مرتب قضاوت عمومی متدینین این است که این نکات منفیش بیشتره، و حتی قضاوت بسیاری این است که توطعه است برای شکستن قداست ها. حالا اینجا از لباس روحانیت شروع میشه، بعد اگر قداست شکنی راش باز شد سبب می شود به جاهای بالاتر هم کشیده شود و سایر قداست ها هم شکسته شود. به یقین نمایش این فیلم ها ساویده سبب تنش در جامعه می شود. در زمانی که ما احتیاج به آرامش داریم کیا هستن سیاست گذاری فیلم ها می کنن؟ آیا سوژه برای فیلم فکاهی غیر از لباس روحانیت نبود؟ معنی داره برم سراغ این چیزا؟ شما میخواهید یه فیلمی درست کنید مردم بخندن، باید بید سراغ این یه دزد رو پیدا کنید که از لباس روحانیت استفاده کرده یه حرفهایی بزنه مردم بخندن؟ آدم عاقل این کارو میکنه؟ یه خودی عمیق‌تر بیندیشیم. حالا یه عده میگن حتما دستی پشت این هست، من میگم احتمال بدید یه دستی پشت این برنامه ها هست. به هر حال ما امیدواریم زودتر این بساط رو جمعش کنن و کسی باور نمی کرد که در جمهوری اسلامی بیان لباس روحانیت رو سوژه قرار بدن برای تهیه چنین فیلم ها. به حال بیداری عمومی، هوشیاری عمومی برای این مسائل خیلی لازم است. امیدوارم خداوند به همه ما عقل و هوش و درایت و بیداری و آگاهی عنایت بفرماید. ما خیلی کارها میکنیم که به شما اطلاع نمیدیم، شما خبر ندارید. عرض کردم ما خیلی برنامه ها رو تکرار میکنید، ما خیلی برنامه های انجام میدیم که به جناب عالی و آقایون نمیدیم. سعی میکنیم روز قیامت مسئول عندالله نباش. و اما یکی از آقایون در ادامه بحث‌های مربوط به عیوبی که موجب فسخ نکاحه در اون امر خامس که ما گفتیم اگر معالجه بشود به سهولت خیار عیب برطرف می شود، یکی از آقایون یه شاهدی از کلام شیخ در مبسوط پیدا کرده، شاهد خوبی است. جلد چهارم یادداشت کنید صفحه 250، جلد چهارم کتاب مبسوط صفحه 250. خدا رحمت کند شیخ طوسی رو، چقدر بیدار و هوشیار بوده و چقدر آینده نگر. عبارت داره فئن آلجت نفسها، فئن آلجت یعنی زوجه معالجه کنه نفسها خودش را، سقط خیاره خیار زوج، سقط میشه دیگه خیار فرض نداره، لأن الحکم اذا تعلق به علت زال به زوالها، لأن الحجب اذا تعلق به علتین زال به زوالها. حکم وقتی متعلق به علتی باشه، علت زائل شد، حکم زائل میشه. حالا شما جمود کنید بگید نه، اون موقعی که صیغه نکاح میخوندیم این علت در اون بود، قبلا صحبت میکردیم و موافقینی نبود، حالا یه موافقه. بله، علت حکم بیماریه دیگه. علت حکم چی بوده؟ این بیماری بوده، بیماری زائل شده، علت حکم زائل شده، بنابراین حکم زائل شده. البته عبارت مفصل ایشون نوشته، من یه تکش نقل کردم، همه رو ببینید در مبسوط شیخ و یک شاهد گویاییست برای عوارضی که داشتیم. خب بریم سراغ بحثمون. ما در مسئله اولا بودیم، مسئله اولا این بود که عیب گاهی قبل از عقده، گاهی بعد العقد و قبل الوطیه، گاهی بعد العقد و بعد الوطیه. سه صورت داره. صورت اولا همه گفتن این عیبیست که موجب خیار فسق، عیوب خاصه. صورت آخرم مشهور این است که موجب فسق نیست و کسی کسری هم نکرده، اطلاق کلمات بعضی از بزرگان میگرفتن، ما گفتن اطلاقش دلالت میکنه به اینکه فسق هست در صورت سومه، ولی مشهور نیست. اونی که بیشتر محل بحث بود صورت دوم بود، بعد العقد و قبل الوطی عیب عارض شد. بعضی گفته بودن خیار فسق هست، بعضی ها گفته بودن نیست. خب حالا سرچشمه این بحث چیه؟ اختلاف اخبار و روایات. روایات گفتیم طوائفی اینجا هست، طایفه اولا روایات مطلقه است که میگه عیب مطلقا سبب خیار فسق میشود. این روایات رو خوندیم و گفتیم اطلاق نداره. اولا که ممکن بگیم اصلا در مقام بیان نیست از این شاخ و برگ ها، سلم نا در مقام بیان باشه، این کلمه یرد دلیل بر این است که عیب قبلا نکاح بوده. خب و اما طایفه ثانیه روایاتی بود که فقط عیب قبلا نکاح میگفت، مفهومی نداشت اما منحصر به عیوب قبلا نکاح بود. در این طایفه دوم یه دستشو خوندیم، روایات تدلیس بود که هشت روایت در باب دو از ابواب عیوب و تدلیس بود که هشت روایت همشون گفت اگر تدلیس باشه. تدلیس یعنی پنهانکاری، یعنی قبلا بوده، بنابراین اینا عیوب قبلا میگفت، سکوت از عیوب بعدی داشت. از الازالک روایات دیگر که کلمه تدلیس ندارد اما مورد صحبت و سؤال و جواب عیوب قبل العقد، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه مگر اون جاهایی که از قبیل مفهوم شرط و وصف و عدد و اینا باشه. حالا من نمونه ای از این روایات هم بخونیم. اینا همه جز گروه دومه ها، گروه دوم اونهاییست که فقط قبل العقد رو میگه، زائد بران رو دلالت نداره، نفیان به اثباتن. اونا روایات تدلیس بود، این روایات رو هم دقت بکنید. این روایات، روایات 3 و 4 و 6 و 9 در باب 1، 3 و چهار و شش و نو در باب یک لطف کنید. حال من میخونم این روایت، ببینید واقعا دلالت داره بر بیش از عیوب قبل. روایت سه، عن الحسن بن صالح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتا فوجد بها قرنا. فوجد بها قرنا یعنی چه؟ یعنی بعدن ای پیدا شد یا قبلن بوده؟ حالا فهمید. فوجد بها قرنا، ای به قرن رو دید. تزوج امرأتا فوجد بها قرنا. قال هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلها. بارها خونده ایم این روایت رو، ولی امروز از این زاویه بهش نگاه میکنیم که فوجد بها، ظاهرش عیب، سابقه برعکس. حدیث چهارم هم همینطور. این روایات متضافر و در بعضی شها هم هست، لذا دونه دونه بحث نمی کنیم. عن ابی سبا قال سألت، روایت چهار، قال سألت ابا عبدالله و ذکر مثله تزوج وجد بها ایضا، همون این همون مطلب در اینجا هم هست. بعدش حدیث شش بود، شش رو دقت کنید. صدرش، شش رو زیدش خوندیم، حالا صدرش رو میخونیم. عن الحلبی که روایت صحیح است، انه قال فی الرجل یتزوج الى قوم، دقت کنید عبارت رو، یتزوج الى قوم فاذا امراته اورا. فاذا امراته اورا یعنی چه؟ یعنی میبینه یه چشمیه. حضرت فرمود این عیب نیست، عیب این است که افل و برس و جزام و جنون داشته باشه. آیا معنیش این نیست که عیوب قبل العقد مورد توجه هست؟ فاذا امرأت و اورا یعنی عیب قبل العقد. فرمود یه عیب نداره، یه چشم عیب نداره، اما اون بقیه نه. بله همه اینا تدلیسه، لم یبینه هم تأکیده، الا قومن یعنی ان قومن. روایت نو زیدش هم کلمه یورد هم داره. ان داود ابن سرحان ان ابی عبدالله که اینم صحیح هست، فررجل یتزوجل مرأه فیعتا بها امیا او برسا او ارجا. قال ترد و علاولیه ها، قطع نظر از کلمه ترد که ما تفسیر کردیم، گفتیم ظاهرش این است که عیب قبل بوده. جمله قلبی یعطا بها امیا یعنی چه؟ یعنی این زن از همون وقتی که عقدش شده و آوردند و تحویل دادن، این امیا بود، نه تو خانه این یا بعد العقد امیا شد. ترجمه فرمود. در باب سه هم سه تا روایته که دلالت داره، یک و دو و سه باب سه. من یه دونش رو بخونم. عن ابی سبا این شبیه همون روایت دو من براتون میخونم. انا عبدالرحمن ابن عبدالله قال فی الرجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء و هو الافر او بیازن که معنی برس باشه او جزان انهو یردها. این روایت دو هم مال این باب نیست. حالا همون چهار تا روایت رو فعلا علل حساب داشته باشیم تا من بقیهش رو بررسی کنم و عرض کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آقا